منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
بسم الله النور. دوستان و همراهان عزیز سلام. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. آقای دکتر خیلی خوشحال میشیم اگر راجع به این غزل فتح باب بفرمایید و استفاده کنیم از محضرتون.
خواهش میکنم انشاءالله. خدمت عرض بکنم، همچنان که ابتدای برنامه فرمودید، بحث هم فلسفه هنر حافظ و هم زیبایی شناسی در دیوان ایشان از هفته گذشته ماند که انشاءالله واردش میشیم. منتها چون شما به فرمایشتون افتتاح کلام کردید،
خواهش میکنم،
اشعار بسیار زیبای حافظ که یکی از برجسته ترین، معنوی ترین، عرفانی ترین و در این حال فلسفی ترین غزلهای حافظ همین هست که
بله.
شما خوندید. حافظ در اینجا به نحوی اشاره میکنه به در حقیقت علت معنوی خلق عالم، علت عرفانی خلق عالم که از دیدگاه تمامی عرفای ما بلا استثناء منطق اول یا منشأ اول یا علت اول خلق تمامی عالم عشق هست. این که در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. به عبارتی این انی کنتو کنزن مخفیا،
بله،
که من گنج پنهان و مکنون و مستور بودم در غیب عالم. فاحببتو، پس عاشق شدم، پس دوست داشتم، پس محب آن بودم که شناخته شدم. فخلقت الخلق، به نحوی عرفا متصل از این حدیث قدسی در اون چرا که عامل ظهور عالم شد،
یعنی فلسفه آفرینش در واقع،
آفرین دقیقا عشق میدونن، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حالا من چون به هر حال قصد دارم امشب اون بحث فلسفه هنر و زیبایی شناسی رو هم آغاز کنم و هم تمام بکنم، خیلی نمیخوام روی این شعر صحبت بکنم، فقط چون شما فرمودید
بکنم.
اما توی این عرصه بحث تجلی هم خیلی مهمه، یعنی بله. ما در بررسی تطبیقی ادیان، مثلا وقتی اسلام رو یا عرفان اسلامی رو با مسیحیت و عرفان مسیحی یا مثلا با هندویزم مقایسه میکنیم، در اون جاهای مثلا بودیزم و جاهای دیگه مثل هم این، در اونجا با اصل تجسد روبرو میشیم،
بله.
یا اینکارنیشن اصطلاحا. یعنی مثلا در انجیل یوحنا، و او در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود، بعد 3-4 آیه بعدش میگه و کلمه جسم شد و نزد ما ساکن شد. یا مثلا در یکی از ابواب فصل 8 بهاگوت گیتا هست که اونجا هم کریشنا که یکی از اواتارهای ویشنو هست باز متجسد میشه و صورت تجسدی پیدا میکنه. برخلاف اینا اسلام بنیادش بر تجلیست،
بله،
تجسد. یعنی به همین دلیل هم حالا بعدها انشاءالله تفصیلا واردش میشیم، به همین دلیل در عرصه هنر اسلامی ما معمولا از شمایل میگریزیم، از پیکره و پیکره تراشی میگریزیم. چرا؟ چون بنیاد در این دین و در این عرفان بر تجلیست. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، یعنی خلق عالم به تجسد حق نیست، به تجلی حق. و بعد یک سوی مسئله زیبایی است که اتفاقا حالا ارتباط هم داره بحث امشبمون، حسنه، و بر این بنیاد تمامی عالم حسنه، تمامی عالم زیباست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یک طرف زیبایی است و دیگر عشق. جلوه‌ای کرد رو خط دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. خدمت رو عرض کنم، باز تاکید بر همین معناست که اون چه که سبب حضور یک قلقله، حضور یک در حقیقت سلسله عرفانی در عالم شد، عشقی بود که میان خداوند و آدم برقرار شد. و شما ببینید وقتی به قرآن، حالا میگم خودم رو کنترل بکنم، وارد خیلی چیزا، لب و مغز بحث نشم.
آدم بر روی زمین،
بله آفر، ببینید اصلا تو این عرصه عشق ظاهر شد.
بله.
ملک به وظیفه ملکی میکند و فرشتگی میکند و در حقیقت یاری میرساند تدبیر عالم رو، اما در عرصه آدم شما با یک عاشقی روبرو هستید، با یک عشق حیرت انگیز. اون وقت بنیاد این کلام هم قرآن ها. ببینید نکته بسیار مهم جام تحمسوی این هست که وقتی که هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم، وقتی به او حافظ میگویند چون حافظ قرآن است، روح قرآن در این ابیات جاری است، حقیقت قرآن در این ابیات جاری است، اون وقت اون چه که من عرض میکنم که با حضور آدم و به تعبیر شما خلیفت الله عشق در این عرصه عالمدار شد و میداندار عرصه خلقت شد، این اشاره به اون یحبونهم و یحبونه قرآن ها.
بله.
یعنی بس اصل حب یا همون عشق یا محبت ریشه قرآنی داره، یک حمل عرفانی نیست، چیزی نیست که بگیم عرفا از ذوق خود بر قرآن حمل کردن بر عرفان ها. نه، این منشأش منشأ قرآنی است که به نحوی در اون عرصه زورآزمایی ملک و آدم، و بعد عقل میخواست که ازم شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. من همین ستاره که شما خوندید عرض بکنم. عقل، خب میدونید یه بحث بلندی در دیوان حافظ هست، نسبت بین عقل و عشق، این رو باید در یه فرصتی تفصیلن بهش پرداخت، که عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. از دیدگاه حافظ عشق یک براق بلکه رفرفی است که آدم الله از ناسوت به ملکوت و سپس به جبروت میرساند. عقل در این کلم رو خیلی عاشق معرفته، ولی در عرصه عاشقی عقل مگر اینکه به تمامی عاشق بشه و عشق بشه تا تو این عرصه پرده ها رو از مقابل حجاب دیدگانش کنار بزنه. به هر حال این غزل یکی از زیباترین و عمیق‌ترین غزل‌هایی است که حالا به عنوان فتح باب شمه گفتیم و رد شدیم، ولی در اصل نکات بسیار زیادی داره که قابل بحث.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که لحظات خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. از شبکه فرهنگ و با برنامه پنجره های رو به مهتاب در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضر هستید در خدمت جناب استاد دکتر حسن بلخاری هستیم و از صحبت های ایشون و گفتار ایشون در زمینه فلسفه هنر و جایگاه هنر در دیوان حافظ استفاده میکنیم. شماره تلفن های برنامه رو یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم: 220-485 220-58-800 در خدمت شما هست. شما میتونید با این دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. پیامک 30558 هم در خدمت شماست تا نظرات خودتون رو با خدمتگزاران خودتون در میون بذارید. آقای دکتر اگر اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم و راجع به هنر و جایگاه اون در دیوان حافظ و غزلیات حافظ صحبت کنیم.
بسیار عالی. خدمتتون عرض بکنم دوستانی که از ابتدا این بحث رو تعقیب کردن، یعنی از تقریبا فکر میکنم اول اردیبهشت بود که این بحث رو ما شروع کردیم در همین چهارشنبه شب و تا به الان ادامه داره به لطف حق، خدمتتون عرض بکنم که دوستانی که این بحث رو تعقیب کردن میدانند که در اون اوائل من از تبیین ماهوی کلمه هنر صحبت کردم در فرهنگ ایران باستان و ریشه هنر رو هنر دانستم و به نحوی جوانمردی، فضیلت، تقوا و نوعی صفات روحانی درون، این رو معنای اصلی هنر در فرهنگ ایرانی و بعد تأیید این معنا در فرهنگ اسلامی دانستم. حافظ دلید. هم در مسئله هنر به نحوی متأثر از این فرهنگه، یعنی وقتی می فرماید در طریقت تکیه بر تقوا و دانش کافریست، راه رو گرسد هنر دارد، توکل بایدش، تقوا و دانش رو دقیقاً و حتی گام زدن در مسیر طریقت رو هنر میدونه. یعنی از دیدگاه حافظ این معنا معنای بسیار وسیعی است و تقریباً همچنان که در بطن کلمه هنر هرچه حسن جمعه، از دیدگاه حافظ هم در غزلیاتش هنر جامع تمامی فضیلت هاست. حالا در این بیتی که خوندم تقوا و دانش آمده بود، عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. باز اینجا عاشقی، رندی و نظربازی که از رندی جلسه گذشته به تفصیل صحبت کردیم. فرضا اولین کلامی که من در حکمت هنر یا فلسفه هنر دیوان حافظ میتونم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم این که هنر در اندیشه حافظ به نحوی جامع تمامی فضائل هست. یعنی هر که صاحب هنر هست فضیلت های مختلف رو داره. این نکته اول. اما هنگامی که شما میایید دیوان حافظ رو و آراء حافظ رو در عرصه فلسفه هنر و نظریات و نظریه هایی که در عرصه فلسفه هنر وجود داره میسنجید، به یک نکته حیرت انگیز میرسید که این در حقیقت مبنای بخش اول کلام من هست تا بعد به زیبایی شناسیش هم برسیم. من پیش از آن که این نکته بسیار مهم بود که تصور میکنم برای اولین بار اصلا داره چنین بحثی صورت میگیره، در نمونه های شرح و تفسیر غزلیات حافظ ندیدم که از زاویه فلسفه هنری وارد شده باشند و به این معنایی که میخوام بحث بکنم رسیده باشند. کامل انشاءالله بازش میکنم و معتقدم یکی از نظریه های اصلی فلسفه هنر به نحوی در آراء حافظ حضور داره. اما پیش از اون ضروری است اون غزلی که در حقیقت این نظریه فلسفی هنر در اون به نحوی مطرح هست، اون غزل رو کامل بخوانم و بعد همون رو مبنای ورود به بحث قرار بدم. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است. چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت هست. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت هست. ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست در حضرت کریم، تمنا چه حاجت است. محتاج قصه نیست گرد قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است. ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است. ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، می دانتت وظیفه تقاضا چه حاجت است. حافظ این مهمه، حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. بحث من دقیقا این کلمه محاکا هست در مصرع پایانی، مصرع دوم بیت آخر. ببینید جان تراسی، محاکات مثل قبلا یه اشاره من داشتم تو جلسات اولیه به ویژه بحث افلاطون اینا که محاکات بنیادی ترین نظریه فلسفه هنر است. یعنی ما در عرصه فلسفه هنر 5 تا نظریه داریم، 5 تا تئوری داریم که این 5 تئوری در ابعاد مختلف و از مواضع مختلف سعی کردن ماهیت هنر رو در عرصه فلسفه روشن کنن، تبیین بکنن.
بله.
یکی همین نظریه محاکاته که اصالتاً در زبان یونانی میمیسیز گفته میشه و از تقریباً میمیتیک گرفته شده که سر جای خودش عرض میکنن. چیزی در حدود 2000-2200 سال این نظریه اصلی هنر بود تو غرب.
بله.
و همچنین در تفکر اسلامی هم یک جایگاهی داشت. بعد نظریه بیان به وجود اومد، اکسپریشن به وجود اومد، بعد نظریه فرم به وجود اومد، نظریه سوم، بعد نظریه تجربه زیبایی شناختی به وجود اومد، نظریه چهارم، و 30-40 سال اخیر نظریه پنجم، نظریه نهادی. یعنی یک دانشجوی فلسفه هنر، یک محقق فلسفه هنر در تبیین ماهیت هنر وقتی از ساحت فلسفه وارد میشه با این 5 نظریه بنیادی روبرو میشه که من در کتاب آشنایی با فلسفه هنر اشاره گذرا و ساده‌ای به این 5 نظریه کردم در حد آشنایی مخاطبانی که فلسفه نخوندن میخوان ببینن تو فلسفه هنر چه خبره. اما در این میان دیرپاترین و ماندگارترین و مهمترین نظریه، نظریه محاکات.
بله.
حالا بر این اساس حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکات چه حاجت است. ببینید هنگامی که در نهضت ترجمه شروع کردن کتب یونانی و سوریانی و پهلوی و حتی در مواردی سانسکریت رو به فارسی ترجمه کردن، جای میمیسیز محاکات رو گذاشتن.
بله.
یعنی در حقیقت اصحاب ترجمه که مثلا تخنه رو تبدیل به فن کردن و این فن در مواردی خدمتون عرض بکنم معادل هنر شد تو فرهنگ ما، این به نحوی ترجمه تخنه بود. یعنی در این ترجمه بسیاری از کلمات به زبان عربی ترجمه شد، برخی هم ترجمه نشد، مثلا کلمه فلسفه اونجا اگه فیلسفی بود اینجا فلسفه رو گذاشتن، یا فیلسوفس بود اینجا فلسفه رو گذاشتن، ولی میمیسیز به محاکات ترجمه شد. چرا به محاکات ترجمه شد؟ چون در ذات میمیسیس یه نوع تقلید نهفته است، یک نوع بیان کردن تقلیدی نهفته است که در زبان عربی شد حکایت کردن، شد محاکات کردن. ببینید در زبان ساده شما میفرمایید که مثلا این چیز حاکی از آن چیزه، یعنی داره از او حکایت میکنه، داره از او روایت میکنه، داره از او چیزی رو میگه. در خود اندیشه یونانیان محاکات به معنای تقلید کردن بود، دنبال روی کردن بود، پیروی کردن بود. و در هنر افرادی بودن به شدت این رو باور داشتن، مثل فیثاغوریان و ارسطو. یک کسانی هم بودن به شدت باش مشکل داشتن، مثل افلاطون. از دیدگاه افلاطون هنر چون تقلید بود و محاکات بود، مردود بود، فلذا همچنان که مفصل قبلا صحبت کردیم، یوتوپیاشو که میسازه، اون مدینه فاضلش که میسازه، هنرمنده و شاعره رو بیرون میکنه، چون میگه این از تقلید میکنن، آفرین مقلدن، باری که از کپی میکنن. میگفت خود عالم سایه است، اصلا خود این عالم سایه است، سایه اون مسله،
بله، خود این عالم
دقیقاً این خود این عالم کپی، حالا یه هنرمندی رو زن کپی میکنه، از تقلید میکنه و خلق را تقلیدشان برباد داد. اما مثلا نه ارسطو، نه ارسطو میاد از همین مفهوم تقلید یک باب معرفتی درست میکنه که من تو کاتارسیس قبلا توضیح دادم. فیثاغوریان هم جزو کسانی بودن که تقلید براشون مهم بود. اینجا یه نکته من عرض کنم خدمتتون که هم محاکات رو دوستان بیشتر بشناسن، هم به نحوی این اندیشه رو نزد حافظ ما ببینیم به چه صورت بوده. ببینید خود فیثاغوریان که رهبرشون فیثاغورس بود، و فیثاغورس سه تا منبع اندیشه داشت، یکی هندسه و ریاضیات و حکمت سومری و ایرانی بود، بین النهرین و ایران بود، یکی هندسه مقدس مصری بود، یکی اسطوره یونانی. این سه تا جمع شد و از فیثاغورس و فیثاغوریان یک جمع خاصی رو، یک جمع بسیار ویژه‌ای رو ساخت، و این جمع خاص و ویژه آراء بسیار زیبایی رو ارائه کردن. من جمله مثلا اینها گفتن عدد رمز عالمه،
بله.
عدد رمز هستیه و هر کس عدد رو بفهمه کل هستی رو فهمیده. و وقت آمدن یه بحثی رو اینها وارد کردن که به نحوی به تقلید و محاکات مربوط میشه، و اون این که گفتن این عالم یه صورت افلاکی هم داره، یه صورت روحانی هم داره، و حقیقت اینه که زیبایی در این عالم از زیبایی اون عالم تقلید میکنه. ببینید وقتی شما مقلد حسن شدید، مقلد زیبایی و عالم جمال شدید، این تقلید دیگه تقلید بدی نیست. این در حقیقت تلاش شماست برای رسیدن به اصل، کوشش شماست. اینجا دیگه میشه الگو، اینجا دیگه میشه نمونه، اینجا دیگه میشه پیشوا که شما رو راه میبره. و وقت ببینید تو بحث موسیقی، اینا وقتی گفتن موسیقی بانگ افلاکه، و در حقیقت ما در نداهای موسیقایی که هارمونی داره، در حقیقت از بانگ افلاک داریم تقلید میکنیم که مولانا بعدا گفت، پس حکیمان گفتن این لحن ها از دوار چرخ بگرفتیم ما. در حقیقت اینجا دارن اشاره به تقلید حسن میکنن که اگر انسان بتواند رفتار خود را بر اساس معیارهای حقیقی که نمیتونه تو جهان ماده باشه، بلکه تو جهان فراتر از ماده هست، جهان ملکوت هست، جهان الوا هوس چاه زنخدان تو داشتینی، اون عالم الوا، اون عالم بالا، این تقلید بسیار خوبی است. فلذا حالا سوال هم هست که افلاطونی که در بسیاری از موارد از فیثاغورس و فیثاغوریان تأثیر پذیرفته، چرا تو این مورد خاص ایده متفاوتی در مورد هنر داره؟ گرچه در مورد موسیقی تقریبا هم داستانه، یعنی هنگامی که تو کتاب قوانینش میگه فقط موسیقیه که در اونجا میشود تقلید از خیر داشت، اونجا باز به نحوی حالا ارادت خودشو به این فیثاغوریان نشون میده. به هر حال از دیدگاه یونانیان هنر محاکات بود،
بله.
و بیان یونانیش میمیسیز بود، و 2000-2200 سال، یعنی نظری بیانی که اون نظری دوم مطرح میشه مال تقریبا قرن 18-19 به بعده، اصلا بارنشستنش مال قرن 19 به بعد هست. و میدونید پس یک دوره عظیم از 2600 قبل از میلاد تا 200 سال پیش این نظریه میمیسیس حاکم بوده. هنگامی که نهضت ترجمه صورت میگیره این اندیشه وارد تفکر ما هم میشه به نحوی.
بله.
و خدمتتون عرض بکنم حکمای مسلمان هم در این قلمرو آراء مهمی رو بازگو میکنن، من جمله خود حافظ. که حالا اگر شما در حقیقت موسیقی دارید بشنوید و بعد چون نمیخوام مستقیم کسن هم.
بله بله. جمیل و یحب الجمال. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید این سوال رو مطرح کنم خدمتتون که حافظ در این محاکات از زیبایی چه نقشی داشته؟ در دیوان حافظ با چه نوع محاکاتی از این زیبایی برخورد میکنه؟
ببینید چه سوال بسیار مهمیه. عرفان ما محاکات حقیقته.
بله.
یعنی در عرصه عرفان ما که یکی از برجسته ترین سرداران و سربداران قبیله این عرفان حافظه، حضرت حافظ هست، بنیاد بر محاکاته، نه بر خدمتون عرض بکنم عرض اندام و عرض نفس و عرض خود. یعنی میدونید در قلم رو به عرفان جهان خلق ما ناقصی بازتاب ناقص حقیقت الواست.
بله.
و شما هنگامی به اصل حقیقت نائل میشید که در طریقت و با استناد به شریعت به حقیقت متصل برسید، بشید به حقیقت برسید و متصل بشید. در این عرصه همین که شما بپذیرید یک عالم الوائی وجود داره و ما لاجرم بر اثر اقتضاء زمین و زمان در حقیقت ساکن این خراب آباد شدیم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آبادم، هنگامی که شما خود را ساکن این میدانید و میبینید در نگاه به اون جلوه عالم الواست که راه رو پیدا میکنید و راه رو، یعنی اگر آن عالم نباشد و نمودی از آن عالم در جان ما نباشد و این مسیر به محاکات اون عالم پیموده نشود که اصلا طی طریقی نخواهد بود، ما در متن مادیت خود خواهیم پوسید و به مرداب تبدیل خواهیم شد. نفس حضور عالم الوا این ایده رو در ذهن انسان سالک ایجاد میکنه که در این قلمرو باید محاکات عشق کرد. فلذا بنیاد زندگی کسانی چون حافظ محاکات عالم الوا داشت. ببینید همون شعری که شما خوندید، مدعی خواست که حالا دنبالش، مدعی خواست که آید به تماشاگه راست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، که همو عقل است. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوا هوس چاه زنخدان تو داشت. تمام شد. ببین این جان در حقیقت که خود
مرغ باغ ملکوت در
بله آفرین، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ببینید این جان الوا جلوه حقیقت ازلی اوست، ورنه هیچگاه میل اون عالم نمی کرد. و اتفاقا بنیاد قرآنیش فاذا نفخت فیه من روحی هست، یعنی انسان تنها موجودیست در این عالم که طی طریقت می کند به اختیار خود و آگاهی و معرفت خود تا به اصل خود واصل شود. و این ویژگی خاص اون فیضا نفخت و فیه من روحیست. فلیزا اینکه جان الوا حوث چاه زنخ، این یعنی همون محاکات، محاکات عالم الوا، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. ببین پس کل عرفان حافظ بر این محاکات عالم الواست. اما وقتی
که ببخشید یه سوالی هم اینجا مطرح بکنم، خوشمانه زلف که به اصطلاح در این غزل آمده هم بیانگر تجلیات مختلف هست یا اینکه معنای خاص خودش رو داره؟
ببینید زلف فقط زلف نیست، سلسله گیسوی تو هم هست.
بله.
یعنی هم زلف مطرحه، هم سلسله گیسوی یار و دوست مطرحه، هم خدمتتون عرض کنم گیسوی باز یا موارد دیگه تو این قلم رو هست. کمند ها، اینو یادم، کمند گیسوی یار مطرحه. ببین همه اینها هم
خمندر خم،
آره به ویژه خمندر خم. و بعد یا بعد اصلا حتی گیسوی پریشان ما داریم، از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. بله زلف قلم رو جلوه حقه و یکی از در حقیقت تجلیات این زلف، لکن در زلف و در گیسو و در کمن یه ویژگی داره و اون ویژگی به عمقش و حقیقتش اینه که در حقیقت اوست که در که بر پای گریزان و گریزپای ما کمند محبت میندازه. ببینید بارها
این روح فراری رو اون مرغ رو به قفس میندازه،
باریکلا او میگیره. یعنی میدونید بارها این رو گفتیم، حتی عاشقی معشوق، حتی عاشقی عاشق از طلب معشوقه، از مساعدت و یاری معشوقه. ببین این زلف، خب زلف مال یاره دیگه، و میدونم حالت زلف هم حالت پیششیست و این حالت پیششی حالتیست که شما میتونید در حقیقت خود رو آویزان این زلف بکنید. اگر صاف باشه کمندگونه ای ایجاد نمیشه که دست گیره
پاگیر باشه.
آره و انصاف کمند پاگیر، حالا زلف دستگیر باشه برای بالا رفتن از این مسیر سخت و سخت. زلف و کمند و گیسو بیانگر آن است که اوست که دام خود میفکند تا این مرغ گل، مرغی که میل شهوت ماده کرده است. چون میدونید انسان به هر حال دو ویژگی داره دیگه، یک وجه آفرین روحانی، یه بود جسمانی، یه بود ساقیا بده جامی زان شراب روحانی تا دمی بیا سایم زین حجاب جسمانی یا ظلمانی. ببینید این وجه وجهیست که آدمی را به نشستن، به آرام گرفتن میخواند، به سکون میخواند، سکونی که غایتش مرداب است. در این قلم رو یک سری جلوه ها که من جمله این جلوه ها زلفه ظاهر میشه و اون کسی که میدونید دنیا رو به عنوان یک منزل گذر پذیرفته باشه، این به اون معنا نیست که چشمش رو مطلق به دنیا ببنده، نه، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، ولی اسیر دنیا نشده. اینجاست که دام ها می افکند حضرت دوست تا اینها رو در حقیقت در حلقه عشق اسیر بکنه و گرفتار بکنه. من بارها گفتم بازم تکرار میکنم که در حقیقت این معشوقه که عاشق رو پیش ببره. وقتی یکی از تجلیات این طلب معشوق یا دستگیری معشوق همین زلف و سلسله گیسو و مواردی از این
بره. بله، یه فاصله از دوستان بگیریم مجددا بحث رو ادامه بدیم. شماره تلفن های برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم: 220-485 220-58-800 و پیامک 30558 در خدمت شماست تا با شما بتونیم ارتباط برقرار کنیم.
بودی دارم که گرده گل زیتون گل سادگان
دقیقه هست. ما از پخش شبکه فرهنگ با برنامه زنده پنجره‌های رو به مهتاب در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد دکتر حسن بلخاری. استاد اگر اجازه بفرمایید بحث هم محاکات رو ادامه بدیم
سراغش. بله که من کاملی برسیم آفرین این بحث رو بابش بریم. ببینید وقتی میمیسید وارد تفکر ما شد، حکمای مسلمان در این عرصه مباحثی رو ارائه کرد. البته فلسفه هنر جناب طهماسبی آن گونه که دغدغه فلاسفه یونان بوده دغدغه فلاسفه ما نشد. فلزا مثلا بحث بسیار مهمی که ارسطو پیرامون کاتارسیس و تراژدی اینا داره اینجا اصلا خیلی جدی گرفته نشد، که من هم قبلا زمان ارسطو زمانی که بحث ارسطو داشتیم اینو بحث کردم. اما پیرامون محاکات به ویژه تو مسئله شعر ما از میان هنرهای در حقیقت یونانی تو عرصه فلسفه رو عرض میکنم دو بخش رو خیلی جدی گرفتیم، یکی شعر بود و یکی هم موسیقی. تو موسیقی مثلا فارابی موسیقی الکبیر رو نوشت، ابن سینا جوامع علم موسیقی رو نوشت. بعد خدمتون عرض بکنم حالا تو قلمرو تخصصیش صفی‌الدین ارموی الادوار رو نوشت، عبدالقادر مراغی جامع الالحان رو نوشت. خیلی خیلی ید طولایی داریم تا مثلا میرسه به قطب الدین شیرازی که تو این عرصه آدم بسیار مهمی هم هست، آخرین فیلسوفی هم هست که تحت عنوان فلسفه پیرامون موسیقی بحث میکنه. بعد اصلا مسیر متفاوت میشه. ما این دوتا رو جدی گرفتیم چون خب به هر حال هم سابقه شو داشتیم و هم تو این عرصه خیلی حرمت عینی نمیدیدیم، مثل مثلا پیکر تراشی و شمایل پرستی و این صحبت.
بله.
تو این عرصه ما جدی تر گرفتیم. بحث بسیار مهمی هم الحق و الانصاف مسلمون ها پیرامون موسیقی و شعر ارائه کردن که در جای خودش بسیار مهمه. به این ترتیب خب مسئله محاکات هم وارد شد، بحثایی هم تو این عرصه صورت گرفت، منتها نه به اون برجستگی یا نه به اون در حقیقت گستردگی که اون طرف وجود داشت. اما این که حافظ در قرن هشتم میگوید حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکات چه حاجت است. یک کسی که فلسفه هنر خونده بلا فاصله با خوندن این بیت یه نسبت ذاتی ایجاد میکنه بین کلمه هنر با محاکات. هم این دو کلمه تو فلسفه هنر دقیقا تعریف داره، نسبت به هم تعریف قابل تعریف هم، و همین که اصلا خود روح بیت اینه که قصه محاکات و جلوگری خود هنر رو داره میگه. این نشون دهنده این هست جناب تماس بگیرید که حافظ با نظریه میمیسیس آشنا بوده. من اینو میخوام بگم، مهم اینه. و تو کل کتاب دیوان حافظ هم فقط یک جا این کلمه به کار رفته، تهش هم نیومده به دلیل ضرورت
شدید.
خیلی آفرین آفرین. تهش هم نیومده چون اصلش محاکاته و این ته جزء حروف اصلیه اگر اون ثلاثیشون در نظر بگیریم بنا به زبان عربی، البته وقتی تو این باب میاد، اما اینجا نیورده بنا به ضرورت شعری، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. پس نکته بسیار ضروری این که حافظ اندیشه های، من رو این جمله خیلی تاکید میکنم، اندیشه های رایج فلسفی اون زمان رو میشناخته، آشنا بوده کامل. حالا ببینید استادای مهمی هم داشت، مثلا اینو نمیدونم هفته پیش بحث کردم، ببینید تفسیر کشاف، نمیدونم مواقف قاضی عزاد ایجی، بعد عوارف المعارف سهروردی، کتاب های عطار. این آدم بسیار باسوادی بوده، حالا رندیش یه عالمیه که ما جلسه پیش بحث کردیم، ولی فلسفه رو میشناخته، مهمتر حکمت باطنی فرهنگ اسلامی ایرانی و به ویژه شیعه رو میشناخته. وگرنه این اشعاری که ما خوندیم اینا بسیار آسمانیست و بسیار همه رو وارد بوده، اما تو این عرصه فلسفه هم میدونسته. و اتفاقا حالا اگر شخصی مثل جلال الدین دوانی صاحب لوام الاشراق یا اخلاق جلالی اگر مثلا همزمان با حافظ بود یا قبل از حافظ بود، میگفتیم خب بالاخره او شیرازی بود و این هم شیرازی از آرای او گرفته. و نه، اتفاقا جلال الدین آخری توی لوام الاشراقش بحث خوبی روی میمیسیس داره، جلال الدین دوانی. من توی مقاله مفصلی دو سال پیش، یه همایشی بود انجمن حکمت فلسفه و فرنگستان، بله، اونجا من اون مفصل آرائه که انشالله قراره تا پایان سال با اون کتاب درات سشار تا مقاله هست پیرامون همین نظریه میمیسیز، امیدوارم بتونم این رو جمع جور کنم تحتان در باب میمیسیز انشالله چاپ میشه. اونجا مفصل بحث کردیم، منتها جلال الدین بعد از جلال الدین دوانی بعد از حافظ قرار داره. فلزا اگه همزمان بود میگفتیم بیان جلال الدین رو شعر کرده، ولی چون بعد از اونه میگیم نه، خود حافظ مطالعه داشته، اندیشه داشته و اینجا محاکات رو رد میکنه. حالا لب بحث اینه که اینجا توی این شعر، توی این بیتی که خوندم، دوتا نظریه هست. یک، تو مصرع دوم میگوید محاکات نوعی عاملیت برای ظهور هنر، یعنی همون نظریه مشهور، مگه نظریه مشهور
به تصویر کشیدن هنر،
بله، به تصویر کشیدن، ارائه کردن هنر، تجسم بخشیدن هنر. دقیقا ببینید نظریه میمیسیز میگفت هنر تقلید دیگه، هنر محاکات دیگه، یعنی در حقیقت آنچه سبب ظهور هنر میشود محاکات و تقلید. به نظر میرسه حافظ این دو رد میکنه و میگه به جای اینکه شما در هنرمندی و در اظهار هنر به دنبال افزایش استعداد تقلیدت باشی، زنگارها را بشوی تا هنر خود عیان بشه. نه، تا هنر، ببین حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود. ببینید یه بحث بسیار مهمی وجود داره تو مسئله فلسفه هنر یا در اصل نزد ما شرقی یا حکمت هنر، که در هنرمندی من باید چشم دلم منور باشد یا در حقیقت ذهن و عقل و علمم. مثلا در پیکر تراشی میگن شما آناتومی رو دقیق بشناسی، دقیقاً جزئیات بدن انسان رو بشناسی. خب این علم به برونه، برای تجسم کردن یک بدن، درسته؟ فلذا آن کس که اینو ارسطو هم اتفاقا تاکید میکرده، بعدها داوینچی و آلبرتی هم تاکید میکردن که لازمه تقلید تقویت علم برون است، عقل است، ساینس است اصطلاحا، نه نالج، نه معرفت. یک نظریه مقابل میگه که آها تو نهایت تو علم خیلی برجسته شدی، مقلد خوبی میشی. نهایت یه الگو از یک بدن انسان قرار میدی، مثل دوره کلاسیک یونان، یه مجسمه میسازی بی نظیر که جزئیات مثلا اندامش هست، حتی حرکت رگها رو یا مثلا حضور رگها رو نشون میده، ولی تو بالاخره از یک ماده الگو، یه ماده. فلذا برخی معتقدن این مال حکما هست، این مال عرفا هست. اینا میگن آه دل رو پاک کن،
بله.
و این دل منزل و حرم حضرت یاره،
آینه دل رو پاک کن تا.
بله. این پاک کردن آینه سبب میشه هنر دیگه از تو بجوشه. من اخلص لله اربعین لیلا یا صباحا، 40 شبانه روز خود رو برای خدا در حقیقت خالص کنه، چشمه من قلب
دیلالسانه،
از قلبش به زبانش می... دقیقا حافظ اینو داره میگه، حافظ تو خط کن که هنر خود عیان شود. یعنی اگر دل رو پاک بکنی، دل چون منزل ظهور یاره و تجلیات یاره، اون وقت بیانت، کلامت، دستت، اون وقت میدونی انسان به تمامی خودش میشه هنر، کوچکترین رفتارش میشه هنر، میشه فضیلت، و این عین زیباییست. من به صورت خلاصه چون این باب رو میخوام ببندم،
تجلی اعظم،
آره آفرین، بله خلیفت الله میشه و بعد این خلیفت الله ظهور داره. من یه درسی برای بچه های دانشجوی دکتری دارم، هنرهای سنتی زبان و بیان، دارم دقیقا رو همین بحث میکنم که وقتی به این عرصه رسید، اون وقت این تجلیات حتما نیاز به تجلی برونی داره و شخص هنرمند عارف یا عارف هنرمند که به تعبیر مولانا تو قصه نقاشی چینیان و رومیان این نقا اینا که به جای تصویر بکشن دل رو صیقل زده بودن دیگه، مولانا میگه رومیان آن صوفیانند ای پدر. یعنی به جایی نیست که این عارف هنرمند در حقیقت کوچکترین فعلش هنره، اون وقت این دیگه تقلید نیست، این هنر خود انگیخته است، اصلا ظهورش ظهور از باطن به سمت ظاهره. تو این بیت خلاصه حافظ تو خط کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. حافظ دو نکته رو نشون میده، یک فلسفه هنر رو در عرصه محاکات میشناسه، دو یه دیدگاه جدید داره که هنر محاکات عالم برون نیست، شکافت چشمه پاک درون است.